بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ليعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نکات دیگری که در این آیات مبارک مونده است این است که این وهو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار یک نحوه تنبهی است به مسئله معاد، به احتجاجی است بر امکان بعث. مرحوم فیض رضوان الله علیه در بحث بعث وافی این دو روایت را از کافی نقل می‌کند که انبیای اولی به انسان‌های اولی می‌گفتند به اینکه شما اگر به دستورات الهی عمل بکنید بعد از مرگ آثارش را می‌بینید. اونها چون بعد از مرگ را نابودی محض می‌دانستند انکار اونها بیشتر می‌شد تا اینکه خداوند رؤیا را نصیب بشرهای اولی کرد. اونا اول چیزی در عالم خواب نصیبشون نمی شد، می خوابیدن ولی خواب نمی دیدن. تا اینکه رؤیا نصیب اونها شد، یعنی در عالم خواب چیزهایی را می دیدن. اونگاه به انبیاشون مراجعه می کردن که ما در خواب چیزهایی را می بینیم، اینا چیه؟ انبیا به اینها می‌فرمودن از سنخ چیزهایی است که ما به شما خبر می‌دهیم، وعده می‌دهیم. یعنی ما می‌گوییم بعد از مرگ خبری هست، یا رنج هست یا نشاط، بالاخره یا پاداش هست یا کیفر. و اون چرا شما در عالم رؤیا می‌بینید از سنخ چیزهایی است که ما به شما خبر می‌دهیم. خیال نکنید که دوباره انسان مرده به دنیا برمیگردد و پاداش یا کیفر میبیند. این وارد برزخ میشود و نمونه برزخ همین رؤیایی است که شما میبینید. این دو روایت بسیار لطیف است. در پایان بحث بعث، یعنی جریان قیامت، مرحوم فیض رضوان الله در وافی از کتاب شریف کافی نقل کرده است که رؤیا سابقه نداشت و بعد خداوند این رو برای اینکه جریان برزخ را برای بشر تشریح کند نصیب انسان کرد. بسیار این دو روایت لطیف است. بنابراین انسان که میخوابد یک مرگ موقتی است، وقتی هم که بیدار میشود یک بعث موقت. اگر کسی این مرگ و بیداری را میبیند دیگر نمیتواند در باره بعث شک کند که چگونه خدا دوباره مرده ها را زنده میکند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که در جریان کتابت و نوشتن اعمال، همونطوری که توفی گاهی به خدا اسناد دارد گاهی به فرشتگان، درباره کتابت هم به شرح زن. گاهی خداوند کتابت اعمال را به فرشتگان اسناد می‌دهد، گاهی هم به خودش. اما اونجا که به فرشتگان اسناد می‌دهد، نظیر همون آیه سوره انفطار که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، که فرشتگانی که موکل بر شما یان میدانن شما چه میکنید، اعمال شما را عالمانه مینویسند. و اما آیاتی که کتابت اعمال را به خود خدا اسناد میدهد، نظیر اون که در اول سوره مبارکه یاسین آمده است که انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم، یا در بخش های دیگر ذات اقدس عرف همون سنکتب ما یقولون، اون چرا اینها میگوین ما مینگاریم. خب و همچنین در آیات دیگر خداوند کتابت اعمال را به خود اسناد داد، همون طوری که توفی گاهی به خدا اسناد دارد گاهی به ملائکه، کتابت هم گاهی به خدا اسناد دارد گاهی به ملائکه. و همونطوری که در بخشای دیگر روشن شد که فرشتگان مظاهر کار الهیان و آیات اسمای الهیان، در اینجا هم روشن می شود که کرام کاتب مظهر کتابت ذات اقدس اله است. مطلب بعدی آن است که اگر در پایان سوره مبارکه شورا خداوند تکلم را به سه قسمت تقسیم کرد، در خیلی از موارد این تثلیث راه دارد. یعنی در آیه 51 سوره مبارکه شورا اینچنین آمده است: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. خدا هرگز با بشری حرف نمی زند مگر سرا، یا از راه وحی که نشانش آن است که بدون واسطه است، یا من وراء حجاب است یا از راه رسول. این از راه رسول باید در جا خود روشن بشود که منظور از این رسول خصوص فرشتگان الهیان یا انبیاء مرسلین رانشان می شود. اگر منظور خصوص فرشتگان باشد، این او یرسل رسولن فیوهی به اذنهی ما یشا، این رابطه بین فرشتگان و انبیاء علیه السلام است، که قسم سوم که ارسال رسول است آن است که خداوند به وسیله فرستادن فرشتگان با انبیای خود سخن میگوید. و اگر منظور از این رسول اعم از فرشته و پیامبر باشد، او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء، اونگاه شامل ماها هم که افراد عادی هستیم خواهد شد. خدا با ما از راه رسول خود سخن میگوید، گاهی با رسولش که فرشته است با پیغمبر سخن میگوید، گاهی با ما از راه پیغمبر سخن میگوید. او یرسل رسولا فیوهی الیه به اذنه ما یشاء، که این سومی شامل ماها که افراد عادی هستیم خواهد شد. یعنی خداوند پیامبرش را میفرستد، اونگاه این پیامبر وحی الهی را به اذن خدا برای ما تبیین می کند، به ما می رساند. وقتی که به ما رسوند، ما می شویم مخاطب و مستمع کلام الله، و خدا با فرستادن پیک خاص خود با ما سخن می گوید. و ظاهرن بشود از این کریمه تعمیم را استفاده کرد. خب همون سومی است دیگر، او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء. حالا وحی هایی که برای غیر پیغمبر است، وحی تشریعی نیست، اخبار غیب هست، تعلیم هست، مانند آن وحی تشریعی مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این سن و رابطه تکلم برقرار کردن درباره توفی هم راه دارد، در باب کتابت اعمال هم راه دارد. گاهی خداوند کتابت اعمال را به وسیله خود، گاهی وسیله فرشته ها، گاهی هم من ورای حجاب از غیر فرشته ها ترسیم می کند. توفی این چین است، حفظ هم این چین است، که یرسل علیکم حفظه این چین است، فالله خیرون حافظن و ارحم الراحمین، هم حفظ خود را به عهده میگیرد، هم خدا من برای حجاب حفظ میکند، هم با فرستادن پیک حفظ میکند، هم شخصا حافظ است. ارسال حفظه این طور است، کتابت اعمال این طور است، توفی این طور است، تکلم این طور است و مانند. خب حالا این که فرمود یرسل علیکم حفظه که اینا حافظانن، در حفظ تکوینی هم این سنو است، در حفظ اعمال هم این سنو، یعنی هم خداوند ممکن است شخصی را منبر حجاب حفظ کند، یا با پیک خاص خود حفظ کند، یا بلا واسطه حفظ کند. اعمال او را هم که ضبط و حفظ میکند، گاهی با وسیله پیک حفظ میکند، گاهی منبر حجاب حفظ میکند، گاهی هم بلا واسطه حفظ میکند اعمال او را. پس حفظ خود شخص به شؤون هستی او که یک کار تکوینی است از سراح ممکن است، حفظ قواعد تشریعی او یعنی حفظ عقاید او و اوصاف و اخلاق او و اعمال رفتار او هم از سراح ممکن است. در همه موارد کار خدا مل واسطه است، و اما گاهی خود شخص طوری است که واسطه را نخواهد دید، وگرنه این چنین نیست که تفره راه داشته باشد و واسطی اصلا در کار نباشد. البته در بعضی از موارد واسطه ها ممکن است بی خبر باشد، که اون راه را بخواست خدا در بحث علم غیب فرشتگان الان اشاره میشه. بقیهش همین آیات سگانه است، همین توفی رو سجور اسناد داد، تکلم احیا رو سجور اسناد داد، کتابت رو سجور اسناد داد. این همین آیات سه طایفه بود، معمولا در بحث‌های قبل سه طایفه آیات شمرده شده. خب مطلب بعدی آن است که آیا این فرشته ها اقوال رو حفظ میکنن، و آیا این فرشته ها افعال را حفظ می کنند، یا گذشته از اقوال و افعال اون اخلاق را، اون ملکات نفسانی را و اون عقاید و علوم و معارف قلبی را هم حفظ می کنند؟ شاید بعضی خیر مفسران در اثر اینکه ظاهر آیه سوره قاف دارد که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، و سوره انفطار دارد که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. یک جا علم به فعل است، یک جا علم به قول. اونا خواستن بگوین که فرشتگان عالم به اسرار نیستن، اسرار را خود خدا حفظ میکنه، وگرنه اینها فقط اقوال و افعال را مینگارن. این استنباط ظاهرا ناتمام است، برای اینکه منظور از قول در سوره مبارکه قاف که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، مطلق کار است، چه کار قلبی چه کار قالبی، چه جارحی چه جانحی، چه اینکه خصوص قول هم مراد نیست، منتها چون کار مهم، بیشترین کار انسان با قولش انجام میدهد و با قول قرار میگذارد و پیوند برقرار میکند، از این جهت به قول اسناد داده شد. نظیر همین مواردی که مکرر بازگو شد، در تعبیرات عرفی هم هست، در آیات قرآنی که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که منظور نهی از خصوص اکل نیست، یا در تعبیرات عرفی که میگن مال مردم خوردن حرام است، منظور خوردن مال مردم به نفع حصر نیست. اگر کسی روی زمین غصبی، روی فرش غصبی، در خانه غصبی مینشیند، او مال مردم خورده است. خوردن یعنی مطلق تصرف، چون اکل مهمترین تصرف است، از این جهت به اکل اسناد داده شد. حرف هم همین طور است، گفتن هم همین طور است. این که فرمود هیچ حرفی نمیزنن مگر که ملائکه مینویسد، یعنی هیچ کاری نمی کنن. بنابراین این چیز نیست که قولی که در سوره قاف هست فعل را شامل نشود، یا فعلی که در سوره انفطار است قول را شامل نشود. اینا هر دو یکدیگر رو در بر میگیرند. عمده آن است که اینا فقط ظاهر اقوال و افعال را مینویسند، یا نه از ضمیر انسان هم با خبره. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسبکم بالله. چون ظاهر قول و ظاهر فعل هیچ نشون نمیدهد که واجب است یا حرام، خوب است یا بد، بر اساس انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوا، هر عملی روح او نیت است. خب حالا این شخص نماز خوند یا نخوند، اینا فقط الفاظ را می‌نویسند. خب در حالی که یکی از مهمترین شرایط نماز همون نیت اوست، اگه از نیت با خبر نباشن که نمیتوانن بنویسن فرون شخص نماز خوند و روزه گرفت، چون اینا هم به عبادی هم و متقوی به نیت هم. بعضی از امور گذشت از این که عبادی هم متقوی به قصد عنوان هم. بعضی از امور امر توسلی هم ولی متقوی به قصد عنوان هم، مثل ادای دین. خب اگه اینا از نیت با خبر نباشن از کجا میفهمن که فرون شخص دین مردم رو داد یا نداد؟ اینو یه کاری رو میبینن. ایمان و کفر به نیت وابسته است. منافق و غیر منافق هر دو در مسجد شرکت میکردن، اونا از کجا میفهمیدن که یکی منافق است به دیگری مؤمن اگر از نیت با خبر نباشن؟ پس این چنین نیست که اونها فقط بدنه اقوال و افعال را می نگرن و می نویسن و از ضمیر و درون و جوانه و قلوب بخبرن. این یک استنباط. استنباط دیگر ظاهر آیات است که دلالت میکند برای اینکه اینها از درون هم با خبرن. برای اینکه در بخشی از آیات می فرماد که اینها هر سری دارن، هر نجوایی که دارن خدا می داند، به دلیل اینکه فرشتگان او می نویسن. آیه 79 و 80 سوره زخرف این است: ام ابرم و امرن فی نام و برمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و جهرهم. اینا فکر میکنن ما از سر و علن اینا آگاه نیستیم. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. نه تنها ما از سر و علن اینا آگاهیم، مأموران ما هم آگاهند، برای اینکه مأموران ما سر و علن اینا را مینگارند. خب اگر فرشتگان الهی از اسرار با خبر نباشن چیره مگنوی نگارن؟ پس اینه که ذات اقدس اله فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. علم سر را به فرشتگان خود هم اسناد میده. فرمود اینها خیال میکنن که یحسبون انا لا نسمع سرهم و جهرهم و سرهم و نجواهم، بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. حالا اون حرفهایی که میزنن با اون قصدهایی که دارن همراه است، چه رازهایی که در درون دارن، چه رازهایی که گفتارهای آرامی که با دیگران در میگذارن، چه بگوین چه نگوین، چه سر باشد چه همس، چه نجوا باشد چه ندا، همه را فرشتگان ما می نویسن. پس نه تنها ما می دانیم، فرشتگان ما هم می دانن. بله؟ حالا اون عرض میکنه. خب در سوره مبارکه یونس آیه 21 این است: فَإِذَا أَزَغْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ مَضَرَّا مَسْهَتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. فرمود اون مکری که شما انجام میدید ذات اقدس اله بیش از اون هم قدرتش دارد هم علمش دارد، و مأموران الهی مکرهای شما را می نویسن. اصولا مکر یک کار مرموز است که ظاهرش غیر از باطن است، درونش را خود اون مکار می داند، کاری می کند که حائل می شود بین انسان و هدف او، کاری است که با نیت و قصد آمیخته است. اگر فرشته نداند که این مکر است چگونه می نویسد؟ چون ظاهرش که با سایر کارها فرقی ندارد. خدعه، مکر، فریب، اینا یه امور قصدی هست، وگرنه ظاهر عمل با خیر از کارها شبیه هم است. پس اینکه فرمود فرستادگان ما مکر شما را می دانند و می نگارند، معلوم شود اینا از ضمایر افراد هم با خبرند. اما آیا از همه ضمایر با خبرند یا نه، از این آیات شاید استفاده نشود، یا اگر از این آیات استفاده بشود از ادله دیگر تقیید و تخصیص اونها استفاده خواهد شد. نظیر اون چه در دعای نورانی کمیل هست که عرضمت خدایا برخی از کارهای مرا تو اجازه نمیدی فرشتگان هم بنویسن با خبر بشون، و کنتن تر رقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم به رحمته که سترته. ممکنه گذشته از اون کارهای سری کارهای علن را هم نگذارد، کاری که انسان کرده است در خارج فعل خارجی است انجام داد، خودش میداند و خدای او. حتی ممکن است خدا نگذارد فرشتگان اون کار را ببینند تا بنگارند، با اینکه فعل خارجی است. بنابراین گاهی ذات اقدس اله اون علمش را افاضه نمی کند که فرشتی که مأمور است بنویسد تا آبروی این شخص پیش او برود. در باره دیگرانم همین طور است، مگر کسانی که مظهر ستارالغیوب باشند. اون انسان‌های کامل که مظهر ستارالغیوبند، اونها طرزی علم پیدا میکنن که خود این بزهکار و مجرم نمیفهمد. وقتی نفهمد او هم به رخ این نکشد شرمنده نخواهد شد. انسان از این اگر یک خلافی کرد و نداند که دیگری میداند که شرمنده نیست، اگر دیگری هم به رخش نکشد که او منفعل نمیشود. انسان کامل می تواند مظهر علام الغیوب بشود از یک سوی، ستار الغیوب بشود از سوی دیگر. لذا چنون علمی ضرر ندارد به ستار بودن، برای اینکه این بنده شرمنده نیست. این ممکن است اهل بیت علیهم السلام که اعمال بر اونها عرضه می شود اینها را بدانند که مظهر آعالم و علام الغیوب باشند، چون مظهر ستار الغیوب هستند. و برخی فرشتگان این سعه را ندارند. بر تقدیر در دعای کمیل آمده است که تو برخی از اعمال مرا اجازه نمیدهی که فرشتگانی با اینکه کرامند و برای ضبط اعمال مأموریت دارن، اجازه نمیدی اونها با خبر بشوند تا بنگارن. این چنین نیست که هر موجودی ورو فرشته باشد او ذاتاً عالم باشد، بالاخره معلم میطلبد. در همه موارد همونطوری که هستی اینها به افاضه تعالی است، علم اونها هم به تعلیم الهی است. گاهی ذات اقدس اله علمی را به یک موجود افاضه نمی کند. بنابراین در این که اونها عالم اسرارن، عالم زمائرن، نیاز را می نگارن، از آیات استفاده می شود و از روایات دیگر. اما این چنین است که همه قیوب و عیوب ما را اینها بدانند. مطلب بعدی آن است که در خوب در به روایاتی دارد که اگر کسی قصد کار خیر کرد، قصد کرد حسنی انجام بدهد، فرشته ها می نویسند. قصد کرد سیئه مرتکب بشود، مثلا نمی نویسند. خب اگر اونها از همت و قصد با خبر نباشند چگونه می نگارند؟ معلوم می شود همت حسنات، همین اهتمام و قصد کردن نیکی را فرشتگان می دانند و می نویسند. درجات اخلاص را اونها می دانند و می نویسند. مطلب بعدی آن است که آیا این فرشتگان هر روز عوض می شوند یا نه؟ فرشتگانی که حافظ اشخاص یا حافظ اعمالن شبان و روز عوض می شوند یا عوض نمی شوند؟ اینا یه فروعات جزئی است که روایات باید حل کند. اصل آیه ثابت میکند که برای انسان معقباتی هست، حفظه‌ای هست، هم حفظه تکوینی هست، هم حفظه‌ای است که عقاید و افعال و اخلاق اونها رو می‌نویسند. اما هر روز عوض می‌شوند، هر شب عوض می‌شوند، فرشتگان شب غیر از فرشتگان روزن، اینا رو باید روایات معین کند. ولی از سوره مبارکه قاف استفاده می شود که فرشتگان از دو طرف محیطند، که فرمود عن الیمینه و عن الشمال قعید. اینا کمین کردن نشستند، طرف راست و طرف چپ. خب اگر انسان نباشد راست و چپی معنی ندارد. اینا از راست میان، از چپ میان. خب اگر یک کسی به نام انسان نباشد، یمین و شمالی بر او فرض نشود که یمین و شمال مسیر مشخص نخواهد شد. از این آیه سوره مبارکه قاف تعدد استفاده می شود، یه دی طرف راستن، یه دی طرف چپن. اما لا هر روز عوض می شوند یا نه، شبان روز عوض می شوند یا نه، از این آیات استفاده نخواهد شد. ممکن روایات تعیین بکند. مطلب دیگر آن است که چپ و راست منظور ظاهراً دست راست و دست چپ اینها نباشد. کسانی که اهل یمن و برکت و اصحاب المیمنن، اینا دو طرفشون راست است. کسانی که اهل بزهکاری و تباهی و انحرافن، اینا دو طرفشون چپه، اینا اصلا دست راست ندارن. کسی که اصحاب المشعمت است، اصحاب الشمال است، اصحاب شعامت و زشتی است، با دست راست معصیت میکند، همونطوری که با دست چپ معصیت میکند. کسی که جز اصحاب یمین و یمن و میمنت و برکت است، با دست چپ اطاعت میکند، همونطوری که با دست راست اطاعت میکند. چون مؤمن کلتا یدیه یمین، چون جز اصحاب میمنت است. و از طرفی هم منافق به کافر کلتا یدیه شمال، چون جز اصحاب المشعمه است. و از اینجا شاید بتوان گفت آیه سوره مبارکه قاف که دارد عن الیمینه و عن الشمال قعید، یعنی یه عده برای میمنت، یه عده برای مشعمت، یه عده برای تنظیم و ثبت و تدوین کارهای خیر و یوم، یه عده برای تنظیم و ثبت و تدوین کارهای مشعوم و قبیح. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود ما می نگاریم، اونها هم می نگارن، یعنی دو تا دفتر هست، یا ما می نگاریم به کتابت اونها مظهر کتابت ما. نظیر توفی که دو توفی نیست، یک توفی است و فرشتگان مظهر توفی حق هم. تفاوت در اون متوفاست که گاهی فرشتگان مادون را میبیند، گاهی ملک الموت سلام الله علیه را میبیند، گاهی هم رخش ببیند و تسلیم وی کند. این البته نصیب اوحدی از انسان هاست. همه به اینجا نمی رسند که الله یتوفر انفس بشود. غالبا یا جزء توفت و رسولوناست یا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم هست. همه به اونجا برسن این چنین نیست. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، مولا تنها مولا فقط ذات اقدس اله است، او والیست، او مولاست، او ولیست که همه موجودات زیر تدبیر ذات اقدس اله اداره می شوند چون اون رب است. اما مولای به معنای محب، مولای به معنای ناصر، مولای به معنای ولی خاص که سرپرستی مخصوص مولا علیه را به عهده بگیرد، این عمومی نیست. همونطوری که ذات اقدس اله سمیع بودن و بصیر بودن و متکلم بودن را و گاهی به نحو عموم اسناد می‌دهد که خداوند به کل شیء بصیر است و علی کل شیء شهید است و به کل شیء شهید است، همه چیز را می‌بیند، ولی مع ذلك فرمود خدا یه در رو نگاه نمی‌کند، لا ينظر الیهم الله یوم القیامه. و در مسئله تکلمم با اینکه فرمود سراسر جهان کلمات الهی هستند و خداوند متکلم این کلمات است، و رو انما فی الارض من شجره اقلام البحر یمده من بعدی سبعه ابحر ما نفدت کلمات ربی، سراسر جهان کلمات الهی هستند و متکلم این کلمات الهی هم ذات اقدس اله است بلا غیر، اما مع ذلك فرمود خدا با یه عده حرف نمیزند، یا یکلمهم الله یوم القیامه. این تکلم همون کلام تشریفی است، با اینکه به اینها میگوید قال اخسئوا، اخسئی که به کلب میگوین خدا به همین اهل دوزخ میگوید، به همین دوزخیانی که خدا میفرماید اخسئوا ولا تکلمونه، میفهمد من با اینا حرف نمیزنم. معلوم شد یه تکلم تشریفی است، وگرنه همه اینا کلام است دیگر. هم اخسام میگوید، هم میگوید لا تکلمونه، یعنی لا تکلمونی، خب اینا همه کلام است دیگر. اما ما از عرف همون لا یکلمهم الله یوم القیامه، این تکلم تکلم تشریفی است. بنابراین در این حال که خدا به کل شیء متکلم است، در این حال که خدا به کل شیء بصیر است، در این حال که خدا به کل شیء شهید است، در این حال یه در نگاه میکند یه در نگاه نمیکند، یعنی نگاه تشریفی و لطف، با یه ده حرف میزند با یه ده حرف نمیزند، یعنی کلام تشریفی و لطف. در مسئله ولایت هم به شرح زن، خدا مولای کل است. آیات فراوانی است که ولایت او، والی بودن او، مولای او را به نحو مطلق نسبت مؤمن و کافر اثبات میکند، که یکی از اون آیات همین آیه محل بحث است که ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، خدا مولای مؤمن و کافر است، والی اونها است. اما آیات دیگری است که اون ولایت تشریفی، اون لطف را مخصوص مؤمنین میداند. فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. گاهی فرمود الله مولا لهم، خداوند مولای مؤمنین است، و ان الکافرین لا مولا لهم. یا در سوره حدید فرمود مولاکم النار و بئس المصیر، شما در تحت ولایت آتشی، اون که فأمه هاویه و ما ادراک ماهیه نار هامیه، این فرزند نار است، ابن النار تحت ولایت نار است، مولاهم النار چون امهم هاویه. اگر فرزند در تحت تدبیر مادر به سر میبرد، این هم در تحت تدبیر آتش به سر میبرند، مولاهم النار و بئس المصیر. خب اونجایی که فرمود ان الکافرین لا مولا لهم یا مولاهم النار یا امه هاویه و ما ادراک ماهیه نار هامیه، این نشون میدهد که اون ولایت خاص به معنای محبت، به معنای نصرت، به معنای لطف و تشریف برای اینها نیست. فتحصل که مولا به معنای عام نسبت به کافر و مؤمن علی السواست که خدا مولای کل است. در همین آیه فرمود ثم ردوا الی الله که الله مولاه و ملحق، با قسط و عدلم عمل میکند. در بخش های دیگر که فرمود ان الکافرین لا مولا لهم، همون مولایی که انسانها را از ظلمت به نور خارج کند که در آیه الکرسی آمده برای کافران نیست، همون مولای به معنای حبیب برای کافران نیست، همون مولای برای ناصر برای کافران نیست. پس این مطلق با اون مقیدها منافاتی ندارد. اینجا فرمود ثم ردوا الی الله مولاه و ملحق، این مولای حقیقی با کافران به قسط و عدل رفتار میکند و با مؤمنان هم به قسط و عدل رفتار میکند، البته اونها گذشته از قسط و عدل با احسان هم رفتار میکنند. ولی در سوره مبارکه حدید و مانند آن مولویت رو منحصر کرده است برای مؤمنین، یا در سوره 47، سوره مبارکه 47 که اونها پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سناست، اونجا هم فهمد به این که آیه 11 سوره 47 این است که ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. مشابه همین مضمون در سوره مبارکه حدید هم هست که مولاهم النار به بئس المسیر. خب اگر مولای اینها نار است به بئس المسیر، در حقیقت این کافرینی که مولای اینها الله مولای اینها نیست، نار مال مولای این هاست. خب مولا هم النار و بئس المسیل که در سوره مبارکه حدید است. یا ان الکافرین لا مولا لهم ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم که در سوره مبارکه 47 است. خب اینا مطلق و مقید است که قابل جمع است، نظیر تکلم و نظیر ابصار و مانندو. مطلب بعدی آن است که الا له الحکم و با اسرع الحاسبین. این اسرع الحاسبین اسرع المتوفین هست، اسرع الکاتبین هست، اسرع المتکلمین هست، اسرع الناظرین هست. همه کارهای او به سرعت انجام میگیرد، برای اینکه او فاعل لا بالحرکه. طبق این بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده است، خداوند فاعل لا بالحرکه، هیچ معطلی ندارد. یه وقت هست که مشکلی مشکل علمی دارد، برای اینکه کار رو باید انجام بدهد باید مقدم چینی کند، صدر و ساقه مطلب را بررسی کند تا بفهمد چی حق است. اگر تمام اشیا ما از زبان علمی مثقال و ذره، او برای اصل عالم شدن معطل نیست. و اگر برای کار بخواهد یک کاری انجام بدهد ابزار و ادوات نیاز داشته باشد، معطل ابزار و ادوات است. اما اگر کسی فاعل لا بالحرکه، اگر یک موجودی فاعل بر اراده بود نه بالحرکه، مثل بر اساس انما امرو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این معطل چیزی نیست. ما اگر خواستیم در فضای نفسمون چیزی را با اراده ایجاد کنیم، معطل چیزی نیستیم، چه دور چه نزدیک. به ما بگوین کهکشان را تصور بکن، یا بگوین همین دیوار همسایه خانه‌تون را تصور بکن، یک جا تصور میکنیم. این چی نیست که قرب جدار همسایه و بعد کهکشان مانع اراده و درک باشد که. بنابراین اگر یه موجودی بل اراده کار میکند نه بل حرکه، او در هر کاری سریع است. لذا اگر خواست حساب رسی کند اصل الحاسبین است، چون که اگر خواست توفی کند یا حفظ کند هم اصل الحاسبین است. والحمد لله رب العالمین.